دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، نازکان را شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را نثار می کنیم به شما شنونده های عزیز رادیو دری. شروع نشرات نیمروزی دری را اعلام می کنیم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی و اتفاق سایر همکاران از جمله صدا بردار و محترم برنامه آقای آسیایی در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات نیمروزی که ساعت 7:50 می باشد. برنامه متنوعی برای امروزتان برای بعد از ظهرتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشند. اما عزیزان و خوبان شننده، با این برنامه ها در خدمت شما می باشیم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 1:35 نگاه روز پخش خواهد شد. در ساعت 1:45 تار تنبور را خواهید شنید. بعد از برنامه تار و تنبور اقبال ادب را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که این برنامه در ساعت 2:30 پخش می‌گردد. در ساعت 2:50 در وادی نور را خواهید شنید و مدت 45 دقیقه. در ساعت 2:35 به وقت ایران، 3:35 به وقت افغانستان ضربان را خواهید شنید. در ساعت 4 دومین بخش خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 4 برنامه ایران در آینه هفته را تقدیم حضورتان خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را تقدیم به علاقمندان و داستان نمایش خواهیم کرد. بعد از داستانهای تمثیلی ترنم و باران را خواهید شنید به مدت 10 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 6 هم مشروع اخبار و همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمعتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:35 برنامه 15 دقیقه‌ای سفر و چکر را تقدیم شما همراهان گرامی خواهیم کرد. بعد از پخش این برنامه شما می توانید شنونده برنامه انعکاس باشید در که این برنامه در ساعت 6:50 تقدیم حضورتان خواهد شد و مدت 35 دقیقه. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی تقدیم حضورتان خواهد شد که آخرین برنامه تولیدی نشرات نیمروزی ما می باشد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 4:44:50 می باشد. 50 ثانیه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
برگزاری 36th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در تهران. بزرگداشت از میلاد نور در کابل و برگزاری تظاهرات اعتراضی افغانستانی‌ها در مناطق مختلف جهان برای توقف نسل‌کشی هزارهای افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. 36th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی امروز یکشنبه با حضور علما و اندیشمندان سراسر جهان در تهران برگزار می شود. امروز یکشنبه 12 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری مصادف با 9 اکتبر 2022 با روایتی سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت است. اهل سنت 12 ماه ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می دانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلام ایران که خود از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه‌های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ را هفته وحدت نامگذاری کردند. با گزارش خبرگزاری مهر، 36th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی به مدت 5 روز از 17 تا 22 میزان و به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با حضور علما و اندیشمندان سراسر جهان و به صورت حضوری و مجازی در 6 محور جنگ و صلح عادلانه، اخوت اسلامی و مبارزه با تروریسم، آزاد اندیشی دینی، پذیرش اجتهاد مذهبی و مقابله با تکفیر و افراطی‌گری، احترام متقابل بین مذاهب اسلامی، رعایت ادب اختلاف و پرهیز از مشاجره، حرمت شکنی و توهین، همدلی و همدردی اسلامی و پرهیز از تنش‌ها و منازعات و تطبیع و عادی سازی ارتباط با رژیم غاصب صهیونیستی برگزار می‌شود. هدف از برگزاری کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی ایجاد اتحاد و همبستگی در بین مسلمانان، همفکری علما و دانشمندان جهت تقریب دیدگاه‌های علمی و فرهنگی آنان و نیز بررسی و ارائه راهکارهای عملی جهت دستیابی به وحدت اسلامی و تشکیل امت واحده در جهان اسلام و حل مسائل و مشکلات مسلمانان و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص است. اما جشنی هم در میلاد نور در کابل برگزار شد که همکارم قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از میلاد مسعود پیشوای عالم بشریت و هفته وحدت در کابل پایتخت افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. آخرین سفیر الهی، پیام‌آور صلح، آشتی، انسانسازی، محبت، اخوت و پیام‌آور رحمت برای بشریت و یکدیگر پذیری، به تعبیر اهل تسنن در 12 ربیع الاول و به باور اهل تشیع در 17 ربیع الاول دیده و جهان گشود و حضرت امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران این هفته را هفته وحدت اعلام نمود. مسلمانان در این هفته بیشتر از هر زمان دیگر تلاش می کنند تا با هم دیگر نزدیک تر شوند، چرا که رهبرشان به وحدت و یک پارچگی آنها را دستور داده است. به این مناسبت در مدرسه دارالحفاظ مزمل در کابل پایتخت افغانستان از میلاد نور با حضور جمعی از علما و شهروندان کابل گرامی داشت به عمل آمد. مولوی عبدالقادر قانت، یک تن از علما، به سیرت آن حضرت اشاره نمودم، میگوید باید ما دین الله و رسول را نسبت به هر چیز دیگر بیشتر دوست داشته باشیم.
اون وقتی ما علاوات و مزده ایمان میچشیم، ما دین از هر چیز دیگر بیشتر دوست داشته باشیم. الله و رسولش را از هر چیز دیگر بیشتر دوست داشته باشیم. این تاسفانه که
همچنان رحمت الله یک تن از علما در این محفل همه را با وحدت و یک پارچگی دعوت داده، میگوید زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث گردید، سر تا سر جهان را جهل و نادانی فرا گرفته بود.
زمانی که رسول مبعوث صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث میشن، دنیا را سراسر جهل گرفته بود. انسان ها با مرضهای متعددی
علما گفتند که دین اسلام دین عدالت، پیام‌آور روشنایی، رعایت حقوق انسانی و دین محبت و مهربانی و یک دیگر پذیری است. قاری امان الله احمدی:
پیامبر گفت که و انک لعلی خلق عظیم. ما و شما دیگه در توصیف پیامبر عاجز میمانیم.
همچنان مفتی شمس الرحمن فروتن میگوید که با شنیدن سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و خواندن آن، تغییر در زندگی ما و برنامه های ما ایجاد می گردد.
سیرت رسول صلی الله علیه و سلم را زمانی که از زبان دیگران بشنویم، ای در زندگی ما، در وجود ما، در عقیده ما، در برنامه های ما تغییر را ایجاد می کند.
همچنان عباس حسنزاده، یک تن از روزنامه‌نگاران و آگاه مسائل سیاسی و دینی، به وحدت و یک پارچگی امت تاکید نمودن، میگوید که وحدت امت ضربه محکم بر پیکر استکبار وارد میکند و باید امت اسلامی با اندیگر وحدت نموده و بر سن محکم خدا چنگ بزنند. حضرت ناجی عالم بشریت، فخر کائنات، رسول گرامی اسلام، در ربیع الاول 571 در شرایط دیده به جهان گشود که جهان در ظلم و ستم فرو رفته، عدالت و انسانیت رخت بسته بود و بیدادگری بیداد می کرد، که چشمه رحمت الهی به جوش آمد و محمد امین را برای هدایت بشریت و محمد امین را برای هدایت انسان و رحمت برای جهان در سن 40 سالگی سفیر و پیام آور خود توظیف نمود و آن حضرت 23 سال جهان انسانیت را رهبری نموده، شیوه زندگی، معاملات، عبادات، حقوق، یکدیگر پذیری، حکومت و عدالت را نشاندهی نموده و 63 سال داشت که از جهان رحلت کرد. از میلاد با سعادت آن حضرت و هفته وحدت ارساله در سراسر جهان بزرگ داشت به عمل می آید. به باور علما اگر مسلمانان از سیرت آن حضرت پیروی نمایند، جلال و عظمت از دست رفته امت اسلامی دوباره بر می گردد و به ظلم و ستم نقطه پایان گذاشته می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
بله، گزارش قریشی بود از برگزاری جشن میلاد النبی در کابل. اتباع افغانستان در 96 شهر جهان با برگزاری تظاهرات نسل‌کشی هزارها را در افغانستان محکوم کردند. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، پس از حمله تروریستی به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 100 دانش آموز عمدتاً دختر هزاره شد، جهان را تکان داده و افغانستانی‌ها در کنار هم در 96 کشور جهان از جمله آمریکا، استرالیا، کانادا، جرمنی، نیوزیلند، اندونزیا ضمن اعتراض به نسل‌کشی هزارها در افغانستان بر توقف این نسل‌کشی تاکید کردند. مظاهره کنندگان شناسایی و محاکمه عاملان این نسل‌کشی را خواستار شدند. تاکنون ده‌ها شخصیت داخلی و بین‌المللی از جمله سیاستمداران، هنرمندان و نویسندگان با کارزار پایان خشونت در افغانستان و ویژه علیه هزارها پیوستند. هشتگ نسل‌کشی هزارها را متوقف کنید در پلتفرم توییتر 7 میلیون بار همرسانی شده است. گفتنی است که اعتراضات به نسل‌کشی هزارها پس از حمله انفجاری به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل بالا گرفت و اکنون جهانی شده است. شبکه خبری CNN بامداد یکشنبه فاش کرد که برای نخستین بار مقامات دولت جو بایدن پس از کشته شدن ایمن الظواهری سرکرده القاعده با اعضای طالبان دیدار کردند. شبکه CNN بدون نام بردن از منابعی که این خبر را در اختیار آن قرار دادند اعلام کرد که این دیدار در دوحه قطر صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، معاون رئیس سیا و یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که مسئول امور مربوط به افغانستان بوده، برای دیدار با هیئت طالبان راهی دوحه قطر شده بود. به گفته این منابع، عبدالحق واثق رئیس استخبارات طالبان نیز از افرادی بوده که در هیئت طالبان حضور داشته است. والی گروه طالبان با مسئولان و ولسوالان این ولایت گفته است که بدون اجازه هیچ کس نباید به بازرسی خانه ها بپردازند. با گزارش رادیو دری، مولوی عبدالله سرحدی والی طالبان در بامیان در نشستی با مسئولان ولسوالی های این ولایت گفته است که هیچ کس نباید بدون اجازه و داشتن جواز خانه های مردم را بازرسی کند. والی طالبان به افراد این گروه گفت که حفاظت از جان، مال، ناموس و عزت مردم مکلفیت ماست. پیشتر گزارش هایی مطرح شده بود که افراد طالبان وارد خانه های مردم میشن و آنان را وادار به کوچه اجباری میکنن. یادآوری میکنیم که گروه طالبان پس از چیرگی دوبارش بر افغانستان، تندیس شهید عبدالعلی مزاری در بامیان را از بین بردن. افراد مسلح ناشناس رئیس اداره اقتصاد دولت طالبان در ولایت فاریاب افغانستان را به ضرب مرمی کشتند. شمس‌الله محمدی رئیس اطلاعات دولت طالبان در ولایت فاریاب در شمال غرب افغانستان دیروز شنبه اعلام کرد افراد مسلح ناشناس عبدالرحمن منور رئیس اداره اقتصاد طالبان در این ولایت را در مسیر راه قریه تامچی و جلگلدیک شهر قیصار کشتند. افراد مسلح پس از کشتن این مسئول طالبان متواری شدند. تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بر اساس تصمیم کابینه حکومت موقت طالبان و وزارت مالیه، مالیات اصناف و دکانداران از 1.5 به 0.5 کاهش یافته است. جزئیات را از همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
بر اساس تصمیم اخیر جلسه کابینه حکومت موقت طالبان و وزارت مالیه که هدایت داده است طبق ماده های جدید مالیاتی، وزارت مالیه مالیات را از انصاف جمع‌آوری کند. بر اساس ماده های جدید مالیاتی وزارت مالیه، مالیات برای انصاف و کسب و کاران از 1.5 به 0.5 کاهش یافته است. صدیق الله قریشی رئیس اتاق انصاف کابل از تصمیم کابینه حکومت موقت طالبان و وزارت مالیه استقبال کرده و از وزارت مالیه می خواهد در تعیین و تصویب مالیات با تاجران همکاری کند.
سیتوی مالیه خدای دوی سرخه بود که امارات خپل ملت باندې ترحم وکړه، مالیه یې له 1.5% ته راوسته. تور دې مثال ساده ته وایم، پخوا به موږ په 1,00,000 کې 1.5 ځل ورکول، اوس 1,500. خو کوم معیارونه چې دوی اوس هغه پهغه څه کې راغلی ده پهغه.
از سوی هم میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری میگوید در وضعیت کنونی امکان پذیر نیست که جمع‌آوری مالیات طبق معیارهای جهانی صورت بگیرد، زیرا ارائه خدمات از سوی وزارت مالیه و دیگر نهادهای دولتی برای مردم افغانستان آنگونه که باید نیست و از سوی هم تاجران در وضعیت اقتصادی خوبی به سر نمیبرند.
باید ملت مالیات خود بپردازه، حکومت ها بالای مالیات استوار می باشه. خب متاسفانه در شرایط فعلی باید ارائه خدمت هم صورت داشته باشه. امکان نداره که جمع‌آوری مالیات ما طبق یا قانون اروپا و آسیا جمع‌آوری شوه، مگر ارائه خدمت بسیار اندک صورت بگیره. ملت در مشکلات است، تاجر ما مشکل دارند. در گذشته هم پول تاجرای ما بالای حکومت گذشته بود، باید حکومت امروز پول گذشته را هم رهایی ببخشه و باید تاجر سهولت بتن.
با این حال احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان میگوید تلاش می‌ورزند فعالیت‌های اقتصادی در کشور بیشتر شود و سهولت‌هایی را هم برای سکتور خصوصی ایجاد کند و می‌افزاید از این پیش هم سهولت‌هایی برای سکتور خصوصی ایجاد کرده و همین گونه ادامه خواهند داد و تاکید میکند تطبیق قانون زمان بر است.
زموږ تخنیکی و حقوقی تیمونه د تجاران و د صنعتکاران سره ناستې لري او څومره چې زموږ وس کېږي په هماغه اندازه سهولتونه ورته ایجادوو، ورته ایجاد کړي مو دي. خو دا د سهولتو ایجادول ډیری داسې دی چې په قوانینو کې تغییر ته ضرورت لري او دا مسایل په څو میاشتو کې امکان پذیره نه دي. نو هغه عاجل کارونه چې زموږ په وس کې.
آگاهان نیز بر این باورند بسیاری از شهروندان افغانستان از اهمیت مالیات چیزی نمی‌دانند و نیاز است وزارت مالیه حکومت موقت طالبان در این قسمت برای مردم آگاهی دهی نمایند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برای حدود 24,000 خانواده در شهر جلال‌آباد مواد غذایی توزیع می‌گردد. آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
پروسه توزیع مواد غذایی برای حدود 24,000 خانواده در شهر جلال آباد آغاز گردید. مولوی قسمت الله مبارز رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت ننګرهار گفته است که برای 24,093 خانواده در شهر جلال آباد مواد غذایی توزیع می‌گردد. با گفته موصوف به همکاری سازمان غذایی جهان در نواحی نوگانه شهر جلال آباد از قبل خانواده‌های مستحق شناسایی شده که برای هر خانواده برای مدت 6 ماه ماهانه به ارزش مبلغ 4,600 افغانی مواد غذایی از فروشگاه های بزرگ مواد غذایی که در محلات مختلف شهر جلال آباد وجود دارد و با آنها قرارداد صورت گرفته توزیع می گردد. رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننګرهار گفته است که تا اکنون 11,759 خانواده این مواد غذایی را به دست آورده و پروسه توزیع برای خانواده های دیگر ادامه دارد. از مدت 1 سال به این طرف سازمان غذایی جهان در شهر جلال آباد و ولسوالی های ولایت ننګرهار پروسه توزیع مواد غذایی را آغاز نموده است. با آن هم که شکایتی از روان تثبیت خانواده های مستحق در این پروسه وجود دارد، اما تا اکنون ده ها هزار خانواده این مواد غذایی کمکی را دریافت کردند. بیشتر از مردم به این باور هستند که توزیع مواد غذایی از سوی سازمان غذای جهان سبب کاهش فقر و گرسنگی در بین مردم شده و در صورتی که این برنامه وجود نمی داشت، فقر و تنگدستی زندگی بسیاری از مردم را می گرفت. سازمان غذای جهان به تازگی گفته است که 28 میلیون نفر در افغانستان در زمستان پیشرو به مواد غذایی نیاز دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بخش خبری ساعت یک را با خبری از اروپا به پایان می رسانیم. تظاهرات ضد آمریکایی مقابل سفارت آمریکا در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مظاهره کنندگان با تجمع در مقابل سفارت آمریکا در مسکو پایتخت روسیه شعارهای ضد آمریکایی سر دادن و اقدامات آمریکا را محکوم کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین پرچمهای روسیه و بلاروس و اتحاد جماهیر شوروی را در دست داشتند و ماکت راکت راهبردی و قارپیمای سرمت را نیز هم کردند. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. برگزاری 36th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در تهران. بزرگداشت از میلاد نور در کابل و برگزاری تظاهرات اعتراضی افغانستانی‌ها در مناطق مختلف جهان برای توقف نسل‌کشی هزارهای افغانستان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک تقدیم شما شد. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. در مشروع خبرها تقدیم شما کردیم که 36th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی امروز یکشنبه با حضور علما و اندیشمندان سراسر جهان در تهران برگزار می شود. امروز یکشنبه 12 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری مصادف با 9 اکتبر 2022 بر روایت سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت است. اهل سنت 12 ماه ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می دانند که با ابتکار امام خمینی هفته وحدت نامگذاری شد. در این باره همکارم قریشی نظرات عباس حسنزاده فعال فرهنگی را در کابل جویا شده که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، تشکر میکنم از این که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار داده و آمادی گفتمان با رادیو دری شدین. جناب استاد، در آستانه هفته وحدت و میلاد نور قرار داریم، اهمیت این هفته از نظر شما در چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی رادیو شما، به استعزاز می‌رسانیم که در آستانه هفته وحدت و میلاد پیامبر عظیم شأن اسلام قرار داریم که در این روزها مسلمانان در شادی و شور و شعف هستند به خاطر میلاد آخرین سفیر الهی و پیامبر رحمت للعالمین که پیام آور مهربانی ها بود برای جامعه انسانیت. و مردم را از منجلاب بدبختی و فساد و زلالت و گمراهی نجات دادن، هفته وحدت هست. و اهمیت هفته وحدت هم در این است که همه مسلمانان با توجه به این که پیامبر و پیشوای مسلمانان یکی هست و همه او را قبول دارد و حرفای او را و اعمال او را و اخلاق او را سرلوحه زندگی و سرمشق و نمونه زندگی خودشان قرار میدن، با توجه به این اهمیت وحدت بین مسلمانان را بیشتر میکنه، با توجه به این که نقشه ها و دسیسه های دشمن در این روزها زیاد است که افتراق و اختلاف بین مسلمانان میاندازن، فکر میکنم که فرصت بسیار مناسب هست که مسلمانان در کنار همدیگه بینشینن و یک راه مسالمت آمیز را که همه مسلمانان بتوانند در کنار همدیگه زندگی بکنند و زیست و زندگی سالم و مسالمت آمیزی داشته باشند، مثل گذشته های تاریخ در سالیان گذشته و سالیان متمادی بعد از تاریخ اسلام، مسلمان ها همسایه های همدیگر بودن، احترام داشتن و امروزه هم الحمدلله چنین هست، ولی با توجه به پیشرفت هایی که دستگاه های تبلیغاتی دشمن داره برای اختلاف اندازی و رسانه های زیادی که در اختیار آنهاست برای اختلاف اندازی برای در بین در میان مسلمانان، همه توجه داشته باشن و نقشه های دشمن را نقش براب بکنن و با آموزه های کتاب الهی بر اسمان محکم الهی چنگ بزنن و وحدت و یک پارچگی و همبستگی خودشان را حفظ بکنن.
خب شما به دسایس دشمنان اسلام و ای که در بین مسلمان ها میخواین تفرقه ایجاد بکنن اشاره کردین، بفرمایین که امت اسلامی در عصر کنونی چقدر نیاز به وحدت و یک پارچگی دارن؟
شرایط فعلی مسلمانان بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت و یک پارچگی دارد، زیرا اگر همبستگی و یک پارچگی مسلمانان نباشد و اختلاف و دوئیت داشته باشد همان قدر ضعیف میشه انسان و مسلمان ها، اما اگر وحدت داشته باشد بیش از 1.5 میلیارد جمعیت مسلمان ها هست در سراسر دنیا که تقریبا 1/5 یا 1/3 جمعیت دنیا را تشکیل میده و این اگر وحدت داشته باشند میتوانند یک قدرت بزرگی را تشکیل بدهند که دشمنان اسلام حداقل در میان جامعه اسلامی راه پیدا نکنه و اختلاف ایجاد نکنه و از این طریق باز هم ما می توانیم به زندگی مسالمت آمیز مسلمان ها در زمان پیغمبر گرامی اسلام اشاره بکنیم که همه مسلمانان در کنار همدیگه و پشت سر پیغمبر استاده بودند و همانطور مسلمانان باید مانند دیج مستحکم در کنار یکدیگر و به فریادها و سخنان پیامبر عظیم شأن اسلام مبنی بر اقتدار و بزرگی و عظمت دین مقدس اسلام تلاش بکنن و برای پیشرفت دین مقدس اسلام هم زحمت بکشن تا در جوامع غربی و جاهای مختلف اسلام پیاده شود.
خب چگونه میشه که امت بتانن به یاروزوی بزرگ وحدت است و یاروزو گم شده دست پیدا بکنن؟ به نظر شما البته
امت اسلامی باید با توجه به اهمیت که وحدت و اتحاد بین مسلمانان وجود داره و از اهمیت خاصی برخوردار هست و اختلاف و دویت و جنگ و نزاع و کشمکش به هیچ وجه به نفع مسلمانان نیست و مسلمانان را ضعیف می‌سازد و دشمنان به سرنوشت مسلمان ها مسلط میشه و با توجه به دسیسه ها و توطئه های دشمنان اسلام که به هر طرفند هر روز مسلح میشه در میان مسلمانان اختلاف انگیزی میکنه، روی همین اساس است که جامعه اسلامی باید بین خود روابط مسالمت آمیز داشته باشند و وحدت بین مسلمانان میتوانن ضربه مستحکم را به غیر مسلمان ها و همچنین استکبار جهانی بزنن که اونها در جای خود بینشینن و امروز مسلمان ها از یک قدرت بزرگی برخوردار هست، در صورتی که وحدت و اتحاد خود را حفظ بکنن با قول قرآن کریم که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بر اسمان محکم الهی چنگ بزنید که او شما را حفظ میکند و قوی میشید و در برابر دشمن می توانید استادگی بکنید و توطئه های دشمنان را هر روز خونسا بسازید. روی همین اساس است که ملت مسلمان افغانستان با توجه به همین اهمیت می تواند در صحنه های مختلف وحدت و یک پارچگی خودشان را حفظ بکنند و در صحنه های مسائل بین المللی هم از موضع واحد خودشان را آماده بکنند تا به پیشرفت های بزرگی دست پیدا بکنند.
برای نظرات آقای عباس حسنزاده، فعال فرهنگی و سیاسی، بود با همکارم قریشی درباره هفته وحدت. در همین زمینه بنده نظرات مولوی حبیب الله جلال آبادی را جویا شدم که به اتفاق میشنویم.
در حال حاضر امت مسلمه با گوناگون مشکلاتی مواجه گردیده و عالم اسلام در پریشانیانی که از طرف سهیونیستا، از طرف امپریالیستیتا و از طرف دیگر اقشار جاسوسی بین المللی که عالم اسلام به بسیار تکالیف و مصیبت ها دچار گردیده، با تماما اهل اسلام، با تماما برادران مسلمان، به حیثیت یک عالم دین، به حیثیت یک مسلمان، با تماما اینها این پیغام را میدهیم، الهام را میدهیم که کامیابی و عزت شرافت ما شما در جغرافیه جهان در وحدتی است که باید با هم دیگر جذب دهیم، با هم دیگر از اینکه روحی خود را نزدیک ساختیم، قلبهای خود را نزدیک بسازیم. خداوند متعال می فرمای واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ای مسلمانا، ای مسلمانان جهان، ای کسانی که به ذات پروردگار ایمان داری، به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به رسالتش ایمان داری، شما بحبل الله جميعا، با قرآن عظیم شان که حبل الله المتین است، بای جس بدی، بای محکم بگیری او بای با هم جمع شی او باستر و دیگر جل شهر می فرمایه ولا تفرقو، ای فرقه فرقه جور نشوی، در نفاق نقصان تان است، در نقصان در نفاق تباهی تان است، حالی که سیونیزم پیش تباهی مسلمان ها گردیده بخاطر نفاق مسلمان ها، بخاطر تباهی مسلمان ها کوشش می کنه. در راتش اسرائیل، در راتش امریکا که یک بخاطر نفاق، بخاطر پراگنده کردن مسلمان ها گردیده، باید مسلمان ها هوشیار باشیم از رزالت دینا، از امویتیاله جاسوسی اینا که داره که در افغانستان مسلمان ها به تباهی مواجه ساخته، در ایران ساخته، دغه مملکت اسلامی مسلمانانه را به تباهی مواجه ساخته، باید مسلمانانه دنیا اوشار بشه. خداوند متعال می فرمای انما المؤمنون اخوة، ای مسلمانان با هم دیگر برادر هستن، برادر هستن، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اگر بین شما کدام جار جنجال پیدا می شوه یا پیدا شده، یا با چی دنیا، با حب دنیا، یا دغه وسایل، شما در بین تن اصلاح کنید، در بین تن با دیگر دز بدی. واتقوا الله، از خدا بترسی لعلكم ترحمون، که خداوند متعصر شما رحم کنه. در این حال حاضر اسرائیل که یک دشمن بدترین عالم اسلام است، تماما عالم اسلام به تباهی و بربادی مواجه ساخته، بمو ایزتی علی کار استخباراتی که داره، باید مسلمان ها از این خبردار باشه، مسلمان ها به این فریب و به این مکر و به این رسالت اسرائیل باشه. اگر بسیار احساس با تماما آل اسلام، با تمام برادر امت مسلمه، ما خواهش طرف خود خواهش مندم با سایخیت متعالم دینی، با اکسیت مسلمان که باید با هم دیگر زیر بتیم، بعضی آوازهایی که معمولی است، بعضی که عالی است، از او باید طرف نظر بگردیم، در بین خود با هم دیگر ببینیم. و خاطر اگر ما در دنیا بقای خود را بخواهیم، در دنیا بخواهیم که ما بمانیم، در دنیا به تمام عالم اسلام یک الهام خیر بدهیم، باید در بین خود متحد و متفق باشیم. بخاطر وحدت ملی، بخاطر وحدت اسلامی، در بین خود باید متحد باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
مولوی صاحب، امروز 12 ربیع الاول هست و به روایت برادران اهل سنت به عنوان روز میلاد النبی هست و 17 همی ماه از طرف برادران اهل تشیع به عنوان میلاد النبی گرامی داشته میشه. به ابتکار حضرت امام رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه، این هفته وحدت نامگذاری شده. پیام این ابتکار از طرف امام خمینی شما برای جامعه جهانی، برای امت مسلمه چی میدانید؟
این که میلاد النبی صلی الله علیه و سلم ماه 12 که 12 ربیع الاول است، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به تمام عالم اسلامیت، به تمام عالم دنیا، به تمام عالم انسانیت پیغام امن است، پیغام وحدت است، پیغام عزت است، پیغام شرافت است که به تمام عالم انسانیت رسول الله صلی الله علیه و سلم 12 ربیع الاول الهام خیر و برکت، الهام وحدت است. در بدین اساس رسالت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که این دنیا در بسیار تاریکی، در بسیار زیاد وحشت و مصیبت بچار بود، تماما مصیبت ها در دنیا با عالم انسانیت رو بود. اگر پیدایش محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با تمام عالم اسلام پیغام امن است، پیغام وحدت است، پیغام شرافت است، باید ما مسلمان ها بمین متوجه باشین، ادی الهام بگیرین او با تمام عالم دنیا امو که رسالت محمد رسول الله با تمام عالم دنیا برسانده، باید ما اصلاحات خود پوره کنین. ای با ما پیغام امن و شرافت و عزت و وحدت است. بعد از زمین از امام خمینی از این چیز کدام با که امام صاحب خمینی با تمام عالم اسلام یک وحدت چیز داده، یک پیغام امن داده، پیغام امنیت داده، پیغام باید معذور هم پشتیبانی میکنم هر کسی که باشه که با جامعه اسلامی، با جامعه مسلمان با الهام تمیده، الهام و تمیده، ما از او استقبال میکنیم، از او پشتیبانی میکنیم. ای با کل ما عزت هست، با کل ما در مقابل اسرائیل، در مقابل کفار، در مقابل الهاد باید ما متحد باشیم. اگر خدا نخواسته ما تو را بد بگم، ما تو را بد بگم کافر بگم، تو مرا کافر خدا نخواسته، نعوذ بالله من ذلک، ادی که فایده با کفار میرسه، نقصان با تمام نما علی اسلام میرسه. باید اهل خیر، اهل علم، اهل معرفت باید ما خبردار باشیم که از فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که بر ما همیشه الهام خیر داده، الهام وحدت داده، باید از او باید با او ما عمل کنیم، باید یک دیگر دست بکشیم.
نظرات مولوی حبیب الله جلال آبادی، آگاه مسائل فرهنگی و کارشناس اخوت اسلامی بود درباره هفته وحدت. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 1 رادیو دری. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، قبل از پخش برنامه نگاه روز اصلاح میکنم، موعد اذان مغرب با فوق شهر کابل امروز ساعت 5:44:50 میباشد. توجه شما را به برنامه نگاه روز جلب میکنم.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. فاصله میان 12 ربیع الاول سالگرد ولادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بنابر روایات اهل سنت تا ابدهم ربیع الاول که تاریخ ولادت حضرت پیامبر بنابر روایات موجود در شیعه است، از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است. تبریک عرض میکنم این ایام را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. به همین بهانه امروز نگاهی خواهیم داشت به هفته وحدت اسلامی.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله،
قصه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، حساسیت دشمنان اسلامی نیز برای ایجاد اختلاف و پراکندگی در میان مسلمانان بیشتر شد. بنابراین حضرت امام خمینی که می دانستند دو مذهب تشیع و تسنن که از پیروان زیادی در سراسر جهان برخوردار هستند، هر اندازه بتوانند دیدگاه های خود را به یکدیگر نزدیک کنند، تأثیر بسیار مهم و ارزشمندی در اطلاع و عزت و سربلندی مسلمانان در جهان خواهند داشت و توطئه های هر روزه آنها را نقش براب خواهد کرد. به همین دلیل روزهای 12 تا 17 ربیع الاول را تحت عنوان هفته وحدت نامگذاری کردند. باید گفت جهان استکبار امروز علیه دیانت اسلام موضع واحد کینه‌توزانه‌ای در پیش گرفته است، به طوری که پی در پی با نشر اکاذیب و توهین به اسلام و خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سعی در تفرقه افکنی میان مسلمانان جهان دارد. در این برهه حساس لزوم وحدت میان مسلمانان بیش از پیش احساس می شود و دولت‌های اسلامی نباید اجازه دهند دشمنان اسلام با تفرقه افکنی امت واحد اسلام را از همدیگر جدا و متفرق سازند. از این رو هفته وحدت فرصت مناسبی برای همدلی و وحدت کلمه و خونسا کردن توطئه‌های دشمنان محسوب می شود. عباس حسنزاده عالم دینی در رابطه با اهمیت هفته وحدت می گوید:
هفته وحدت هست و اهمیت هفته وحدت هم در این است که همه مسلمانان با توجه به این که پیامبر و پیشوای مسلمانان یکی هست و همه او را قبول دارد و حرفای او را و اعمال او را و اخلاق او را سرلوحه زندگی و سرمشق و نمونه زندگی خودشان قرار میدن، با توجه به این اهمیت وحدت بین مسلمانان را بیشتر میکنه، با توجه به این که نقشه ها و دسیسه های دشمن در این روزها زیاد است که افتراق و اختلاف بین مسلمانان میاندازن، فکر میکنم که فرصت بسیار مناسب هست که مسلمانان در کنار همدیگه بینشینن و یک راه مسالمت آمیز را که همه مسلمانان بتوانند در کنار همدیگه زندگی بکنن و زیست و زندگی سالم و مسالمت آمیزی داشته باشن، مثل گذشته های تاریخ بعد از تاریخ اسلام مسلمان ها همسایه های همدیگر بودن، احترام داشتن و امروزه هم الحمدلله چنین هست، ولی با توجه به پیشرفت هایی که دستگاه های تبلیغاتی دشمن داره برای اختلاف اندازی و رسانه های زیادی که در اختیار آنهاست برای اختلاف اندازی برای در بین در میان مسلمانان، همه توجه داشته باشند و نقشه های دشمن را نقش براب بکنند و با آموزه های کتاب الهی بر اسمان محکم الهی چنگ بزنند و وحدت و یک پارچگی و همبستگی خودشان را حفظ بکنند.
یا حبیبی یا ابا الزهرا، یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا، یا محمد یا نبی.
قرآن کریم در بیش از 50 آیه به موضوع وحدت و چگونگی ایجاد اتحاد اشاره می کند که همه بیانگر اهمیت این موضوع از منظر قرآن کریم است. در قرآن شریف همه امت اسلامی از هر ملیت و قومی که هستند به اتحاد و یگانگی به جهت دفاع از اسلام و مقابله با دشمنان دعوت شدند. در آیه 13 سوره حجرات می خوانیم: ای مردم، ما شما را مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبایلی قرار دادیم تا همدیگر را درک کنید و زندگی هماهنگ داشته باشید. با فضیلت ترین شما در نزد خداوند با تقوا ترین شماست. در آیه 103 سوره آل عمران آمده است: همگی چنگ بر ریسمان الهی بزنید و پراکندن نشوید. باید گفت آیات قرآن کریم مسلمانان را موظف می کند در تحصیل وحدت بکوشند، چرا که اسلام همه مسلمانان را امت واحده خوانده است و مؤمنان برادر یکدیگر معرفی شدند. بنابراین اختلاف در پاری از مسائل مانع اخوت اسلامی و وحدت مسلمانان نمی شود. به همین دلیل تمامی مسلمانان باید با توجه به مواردی که درباره آن اتفاق نظر دارند، اتحاد و انسجام خیش را حفظ کنند و موجب بی اثر شدن توطئه های دشمنان شوند. محترم گل محمد مختاری، عالم دینی افغانستانی، در رابطه با ضرورت وحدت در میان مسلمانان جهان می گوید:
یقیناً وحدت امت اسلامی یکی از ضروریات و اوجب واجبات امت اسلامی است، به دلیل اینکه تا وقتی مسلمان‌ها متحد و یکپارچه و هماهنگ و همسو باشند، هیچ قدرت بیرونی نمیتواند در جامعه اسلامی رخنه بکنه و امت اسلامی را با چالش مواجه بکنه. هر جا ملت‌های مسلمان یا امت‌های اسلامی در کشورهای مختلف دچار بحران شدند، دچار اختلاف شدند و درگیری داشتند با همدیگر یا مشکلات دیگری پیدا کردند، حتما دشمنان اسلام سعی کردند با استفاده از ایجاد اختلاف در میان امت اسلامی این معضلات را ایجاد بکنند. خوب است به بهانه فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر رحمت، پیامبر وحدت، پیامبر بزرگ اسلام، امت اسلامی یک بار دیگر بیدار بشن و توطئه‌های دشمن را شناسایی بکنن و با استفاده از آموزه‌های پیامبر عزیز اسلام که امت اسلامی را دعوت به وحدت و یکپارچگی و صمیمیت کرده، یک بار دیگر نقشه‌های دشمن را نقشه بر آب بسازن.
رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله.
بیداری اسلامی در واقع به معنای خارج شدن از سلطه قدرت‌های استبدادی و استکباری است. قدرت‌های استکباری همه تلاش خود را می‌کنند تا مانع از موفقیت و بیداری در جوامع اسلامی شوند و یکی از راهکارهای اصلی آنها نیز در این زمینه ایجاد تفرقه و چنددستگی در میان مسلمانان و مذاهب اسلامی است. واضح است که دشمنان نمی‌خواهند مسلمانان به آزادی و استقلال واقعی برسند و در این زمینه از ابزارهای مختلف از جمله تبلیغات منفی رسانه‌ای علیه مسلمانان، دامن زدن به اسلام حراسی، متهم کردن مسلمانان به افرادگرایی و تروریسم و همچنین ایجاد تفرقه میان پیروان مذاهب مختلف استفاده می‌کنند. وقتی مسلمانان دچار تفرقه شوند، در واقع دشمن اصلی خود را فراموش می‌کنند. اینجاست که قرآن، سنت و همچنین مکتب اهل بیت به مسلمانان می‌آموزد که به جای پرداختن بی ثمر به موارد اختلاف برانگیز، توجه خود را به مسائل مهم جهان اسلام معطوف کنند. با تحقق این وحدت، امت اسلامی در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی قرار می گیرند که نشان دهنده اتحاد همه مسلمین خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در سال 1398 در خصوص لزوم همبستگی در جوامع اسلامی با برشمردن مراتب وحدت، پایین ترین مرتبه و اولین قدم در اتحاد دنیای اسلام را در پرهیز جوامع دولت‌ها، اقوام و مذاهب اسلامی از تعرض و ضربه زدن به یکدیگر و اتحاد در مقابل دشمن مشترک خواندند. باید گفت ابتکار نامگذاری هفته‌ای به نام هفته وحدت از سوی جمهوری اسلامی ایران بیشک حرکت ارزنده‌ای در راستای جلب توجه و همراهی امت اسلامی بوده است. انتخاب دو روایت متفاوت تاریخی از میلاد پیامبر اسلام به عنوان یک مبنای وحدت آفرین، نشانه تدبر و ابتکار و آینده‌نگری جمهوری اسلامی ایران از تبدیل این تفاوت به یک فرصت است و چه نیکوست که میلاد فخر عالم بشریت حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان بهترین مناسبت برای این امر ارجمند در نظر گرفته شده که مورد ارادت و دلبستگی همه مسلمانان جهان است. هر سال در هفته وحدت به منظور همبستگی مسلمانان و همفکری میان عالمان، کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در ایران برگزار می شود. در سال 1369 پس از چهارمین سال برگزاری این کنفرانس، به دستور حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هم تشکیل شد. از اهداف این مجمع ارتقای سطح آشنایی و آگاهی و تعمیق تفاهم بین پیروان مذاهب اسلامی و تحکیم رشته‌های اخوت اسلامی در بین مسلمانان است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم. یک بار دیگر تبریک عرض میکنم فرا رسیدن هفته وحدت را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را بره،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال ببر باد فنا رفت نخور.
ای دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، راکی از دیوال دیوالی کنیم.
مثل همیشه پنجره ها باز می شود، لبخند بی مقدمه آغاز می شود. یک اتفاق همین خنده گل است، یعنی که بین باغچه اعجاز می شود. نام او که آهنگ زندگی ما از اوست، خدای خوب و مهربان. انشالله که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشه و حال دلتان خوب خوب. خیلی خوشحال هستیم که هر روز میتونیم 40 دقیقه خدمت گذارتان باشیم و لحظاتتان را آهنگین و شاد بسازیم. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق صدا بردار محترم برنامه خانم طیبه نوری در کنارتان هستیم. منتظر پیامک های پر آهنگتان هستیم. به این شماره پیامک بزنین و صداهای گرمتان را هم بر ما ارسال کنین. 2098-993-607-7274 3826 تومانی پیامک گیر ما در ایران هست و 0794-717-7144 هم در افغانستان. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. صحیح موفقیت این است که اشتیاق شما به پیروزی بیشتر از ترس شما از شکست باشد. بله واقعا دوستان، همیشه اول به پیروزی و موفقیت فکر کنید، بعد گام بردارید. وقتی با انگیزه پیش بروید موفق خواهید شد. در کنارش از شکست هم نترسید. خب اولین پیشکشی امروز تار و تنبور تقدیمتان میشه با عشق و محبت. بشنوید.
خون چکیده در جامت، جهنمیست میان قلب آرامت. مرا مبر به سرزمین بدنامت، به گوشه سکوت بی سر انجامت. تو آن غمی که خنده بر لبت داری، به صورتت نقاب معرفت داری. به جز بغض بگو چه در دلت داری.